أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك فاقر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تسدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به قوم خود فرمود انبیای گذشته آمدند مردم را هم دعوت کردند و هم با ادعای نبوت اونها را هدایت کردند. مردم در برابر دعوت انبیا که به توحید و معاد و دین بود مقاومت کردند و درباره ادعای انبیا هم که نبوت بود سرسختی نشون دادند. نه اون دعوت را پذیرفتند و نه این ادعا را پاسخ مثبت دادند. دعوت انبیا به ربوبیت بود، یعنی رب و مدبر و مربی ذات اقدس اله است. به دو برهان هم اقامه کردند، یکی این که الله خالق و کل شی و تدبیر هم بخشی از خلقت است، نه در قبال خلقت. برهان دوم آن است که تدبیر بخشی از خلقت نیست. در این برهان دوم ملاحظه نشد که تدبیر بخشی از خلقت است. تدبیر لازم خلقت است. کسی می تواند مدبر باشد، مربی باشد که خالق باشد. اون که آفرید می تواند بپروراند و اداره کند. اون که نیافرید و از عناصر هستی و این شی بی خبر است چگونه می تواند بپروراند؟ تفاوت محوری این دو برهان در حد وسط است. در برهان اول تدبیر به خلقت برمی‌گردد، زیرا تدبیر یعنی ایجاد کمال، ایجاد وصف، ایجاد رب که قسمی از خلقت است. اگر الله خالق کل شی و تدبیرم خلقت است، پس مدبر هم خالق است بلا غیر. برهان دوم که کاملا از برهان اول جداست این است که مفهوم تدبیر غیر از مفهوم خلقت است، عنوان تدبیر غیر از عنوان خلقت است. ولی کسی می تواند مدبر باشد که از همه حقیقت اون شی با خبر باشد و کسی از حقیقت شی با خبر است که او را آفریده باشد. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. طبق این دو تا برهان دعوتشون را تسلیم کردند. قوم در برابر این دعوت سرسخی نشون میدادن، میگفتن به این که ما راه نیاکانمون را میخوام طی کنیم، آبای ما این بود، گذشتگانمون این بود. قرآن کریم حرف اونها را نقل میکند، چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره مبارکه مائده، میفرماید حفظ آثار گذشته در صورتی که معقول و مقبول باشد رواست، اما اگر معقول و مقبول نباشد نارواست. دستور مبارک بقره و همچنین دستور مبارک مائده این مطلب هست که شما که اصرار دارید آثار گذشتگانتون رو حفظ کنید، آیه 170 سوره مبارک بقره این است: فاذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا. بعد در پاسخ فرمود اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. بالاخره انسان یا باید در درک صحیح خردمند باشد، خودکفا باشد، یا از یک عالم و خردمندی گوش داده باشد، فرا گرفته باشد. نیاکانتون هیچ کدام از این دو رو نداشتن، نه عاقل بودن نه مهتدی، نه حرف هادی رو گوش دادن نه خودشون عاقل بودن. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. بنابراین شما باید دست از اون سنت باطل گذشتگان برداری و به ربوبیت ذات اقدس اله معتقد بشوید.
البته اگر گذشتگان عاقل بودند، مهتدی بودند، سنت خوبی گذاشتند، من سن سنتن حسنه دیگران هم عمل بکنن و ثواب همه را هم اون بنیانگذار میبرد، اون سان و سنت گذارانه میبرد، هم هر کی عمل کرد میبرد. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست در همه اون نام معروفش که اون چرا که سنتی که صدور هذه الامه، صدور الامه انجام دادن ترک نکنید. یعنی اگه نیاکانتون، گذشتگانتون سنن خوبی داشتن، آثار خوبی داشتن، دلیل ندارد اونا رو شما رها کنید. حفظ سنت حسنه نیاکان مورد ترغیب شریعت است. ما سنه صدور هذه الامه، صدور الامه یعنی پیشینیان. وقتی معقول باشد، رو هدایت باشد، خب مورد ترغیب شریعت هم هست. اما وقتی این معقول نباشد، مورد هدایت نباشد، مورد تقبیح هست. فقط اولو کان و آبا و هم لا یعلمون یعقلون شیئن و لا یهتدون. خب بالاخره سنت سیئه با ترد بشه دیگه. البته در جامعه یه عده تبهکار هستن، اما عقل و فطرت از درون، وحی و نبوت و امامت از بیرون برای همین تشخیص حسن از سیئه است دیگر، برای طرد سیئات و امر معروف و نهی از منکر هم از همین قبیل است. مانند خب فرمودن به این که اونها در برابر این دعوت رد و عیدیه هم فی افواهم بود و مانند پیامدهای هدایت‌های الهی را ذکر کردند که خدا شما را دعوت می‌کند تا گذشتگان لغزش‌های گذشته رو ببخشد و آینده شما را تعمیر کند. اونا در برابر ادعای انبیا این حرف را زدن، گفتن این انتم الا بشر و مثلونا، شما هم مثل مایی، دلیل ندارد که ما از شما تبعیت کنیم. اگر نبوت حق است، خب ما هم باید نبی بشیم، بر ما هم نازل بشود. این رو در بخشای دیگر قرآن ازشون نقل کردن که اینا علاقمندن که هر کدام از اینها یؤتا صحفا منشره، بر همین قرآن نازل میشود. یا به زعم اینها اون چیه در سوره بارک زخرف آمده است، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یا بر یکی از اشراف طائف یا یکی از اشراف مکه اینا باید نازل بشه، در حالی که حقیقت قرآن یک قلب طیب و طاهری میخواد که لایه مسوی در متحرون، چه کار به اشراف طائف و مکه داره. اونا یا این حرف میزدن یا میگفتن که چون شما بشرید نمیتوانید پیامبر باشید و میخواهید بر ما مسلط بشوید و ما را از این سرزمینمون دور کنید یا از آثار نیاکانمون ترک کنید. مانندون همون حرفی که فرعون بهانه قرار میداد، میگفت به این که اینی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد و یذهب بطریقتکم المثلا، شما یه دارای تمدنی هستید، موسی کریم میخواد این مدنیتتون را از شما بگیره. این بهانه های فرعون بود در سرزمین مصر که یذهب بطریقتکم المثلا، این روش امثل شما، این روش متمدنانه شما رو میخواد بگیره. مشرکان در برابر انبیا که این حرف میزدن، میگفتن به این که پس شما یه معجزه بیارید که ما شما رو بپذیریم. درخواست اونها یه معجزه‌ای که انبیا آورده باشن نبود، وگرنه اون رو میپذیرفتن. مثل این که درخواست یک معجزه اقتراحی و پیشنهادی داشتن. معجزه پیشنهادی اینها بر اساس هوا و هوس بود، نه بر اساس عقل. نظیر اونچه که در سوره مبارکه هود آمده، آیه 12 سوره هود که قبلا گذشت این بود، فلعلک تارکن بعد ما یوها الیک بضایق بهی صدر که ان یقولوا لولا انزل علیه کنز، چرا این گنج خانه ندارد، چرا اون معدن طلا ندارد، چرا اون موزه طلا ندارد اگه پیغمبر است؟ خب یک کوه گنج بر ما بیار، یا مثلا گنج خانه بر ما بیار، یا موزه گنج بر ما درست کن. اینه در سوره مبارکه اسراء هم مشابه این طرح آمده است که لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا و مانندون. آیه 92 بعد سوره مبارکه اسراء این است که وقال لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکور لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا. او تسقط از سماء کما زعمت علینا کسفن او تأتی بالله و الملائکت قبیلا او یکون لکه بیتون من زخرفن او ترغا فی السماء و رن نؤمن لرغیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا. این درخواست اینها یا این بود که گفتن خدا و ملائکه همه بیان ما اونا رو ببینیم، یا میگفتن گنج خانه داشته باش، یا میگفتن چشمه های فراوانی تو این دشت را اندازی کن به ماننده که روی معیار منطقی نبود. اون معجزات اقتراحی که نظیر جریان ناقه صالح اونها را که خوب آوردن، معجزات فراوانی را خود انبیاء علیه السلام به عنایت الهی به همراه خود داشتن که خدا فرمود لقد ارسلنا موسی به آیاتنا، که این بابای مصاحبه است، یعنی در صحبت آیات فراوان ما این رو اعظام کردیم و از آیات نهگانه موسی کریم با آیات شفاف و بیان یاد میکنند، آیات بینات. خب بنابراین معجزاتی که اینا پیشنهاد میدادن معقول نبود، معجزاتی که انبیا آوردن معقول بود مقبول بود، اینا نمیپذیرفتن. میگفتن این انتم الا بشر مثلنا، هدف شما هم مشؤوم است. اونا فهمودن هدف ما لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الى اجل مسماز، اینا رو گفتن هدف شما تریدون ان تسدون عما کان یعبد آباؤنا، شما میخواین این آثار گذشته و سنن گذشته ما را از ما بگیرید، پس فأتونا بسلطان مبین. مثلا خدا رو بیار ما ببینیم. نه خب خدا اون معقول است، ولی خدا را با ببینیم. آخه گنج بیار، مگه او میخواد مسئله تکاثر راه اندازی کنه؟ خب نه، اما این کوثر بخواد راه اندازی کنه. این گنج رو خدای سبحان به عنوان معدن طلا آفریده، فهمشو فرمود فهم شوفی مناکبه ها. بله خب این ناقه این کار معقولیست و معقولم است و اثر هم کرده به خدای سبحانه فرمود ناقت الله به سقیه ها روش سهه گذاشته. اما شما گنجخانه بیار، چرا گنجخانه نداری؟ چرا باقای فراوان نداری؟ مگر انبیا آمدن که روی تکاثر زندگی کنن یا روی کوثر زندگی کنن؟ گفتن هر جا کسی به دام تکاثر افتاد افتاد، هر کس تکاثر رهید به کوثر میرسد. اینا میگه او لکن لک بیت من زخرف او تکون لک جنت من نخیل و عنب. خب این بشر مادی میره به طرف تکاثر، انبیا آمدن که اینا رو به کوثر برسانن. اون پیشنهاد ها و معجزاتی که معقول بود خب آوردن، بالاتر از اونا که اصلا فکر اینها نبود آوردن که با یک عصا زدن دریا رو جاده خاکی کردن دیگه. خب نه ملاحظه فرمید در آیه 9 دارد که الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبینات اونگاه فرد و ایدیهم فی افواههم. به این گفتگوها پیش آمده، انبیا با معجزات آمدند، اما با معجزه که اینا پیشنهاد میدادن که او تأتیه بالله و الملائکت قبیل و خدا و فرشته ها صف بکشه ما اینا رو ببینیم. یا چرا گنج خانه نداری؟ یا چرا باقای فراوان نداری؟ یا چرا چشمه های فراوان نداری؟ این اون اصلش رو که فهمود جاعت هم رسول هم بل بینات، که با بینات و معجزات آمدن که دیگه حجت الهی تمام باشد. اینا یه سلطان مبین میخواستن، اونا رو کافی نمیدونستن. بعد انبیاء علیه السلام هم فرمودن به این که بالاخره تمام این پیشنهادهایی که شما میدید به استثناء اون چه که محال است ذات اقدس اله باید انجام بدهد. ما هم قبول داریم که مثل شمایی، ما که معجزات خودمون نیاوردیم، که به ما فرمود ببرید ما هم آوردیم، اگر به ما بفرمود معجزات دیگر رو ببرید اونم میاریم. شما حرف ما رو گوش بدید، دعوت ما رو گوش بدید، ببینید به سود شما هست یا نیست. اون رو فرمود اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. حالا مرازه فرمود در برابر این ادعا که فرمودن ما انبیای الهی هستیم اونا اشکال کردن، انبیا چه پاسخ دادن؟ فرمود به این که قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، گفتید که بسیار بشرید، بر ما هم قبول داریم بشرید، اما مگر اون کارا رو ما خودمون کردیم؟ مگر ما خودمون دعوت میکنیم؟ مگر ما خودمون ادعا کردیم به ما فرمودن مردم را این چنین هدایت کنید، ما میگیم آمنا. به ما فرمودن شما پیامبری، ما میگیم آمنا. اگر ذات اقدس الله یه دستوری بدهد درباره آوردن معجزه جدید، بازم میگیم آمنا. این معجزات و این حرفا رو که ما از خود در نیاوردیم که ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله یمن على من یشاء. این منت الهی است، منت الهی اون نعمت عظماست. اگر ذات اقدس اله چند جا کلمه منت را به کار برده است، نه یعنی لسانن کسی را ممنون کرده. وقتی میگیم ممنون کرد، یعنی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، منت نگذاری، کسی را ممنون نکنی. اما منت به معنای نعمت عظماست در تعبیر قرآن کریم. هر نعمتی را منت نمیگن. آفتاب رو خلق کردن، راه شیری رو خلق کردن، اینا نعمت‌های الهی است، اما نعمت عظمی نیست. اینا یه روزی از بین می‌رود. اما نبوت، رسالت، امامت، قرآن، دین، اینا برای ابد می‌ماند، حیات انسان رو برای ابد تأمین می‌کند. اینا میشه منت. المنتو هی نعمت العظمی. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. یا نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. یا یمنون علیکن اسلم قل لا تمن علی اسلامکم بل الله یمن علیکم من هداکم للایمان. اینجا فهمید یمن علی من یشاء. اگر به کسی بخواهد نعمت امامت بدهد، نعمت ولایت بدهد، نعمت الهام عطا کند، نعمت رسالت بدهد، نعمت نبوت بدهد، این نعمت ها چون عظیم است، از اینها به عنوان منت یاد میکند. لکن الله یمن علی من یشاء، یعنی ینعم نعمت عظما علی من یشاء من عباده. او وقت تا کنون ما هر چه گفتیم بر اساس منت و نعمت عظمای الهی بود، از این بعدم اگه دستور بدهد این کار رو خواهیم کرد. بعد دو تا برهان نقل میکنن. ببینید خب شما خب این تفسیرهایی که در طی این 11 قرن از تفسیر طبری تا تفسیری که الان هست، بالاخره در طی این 11 قرن، حالا قبلش هر چه بود که در دسترس نیست، اما این تفسیرهای 11 قرن که در دسترس هست، انبیاء علیهم السلام آمدن بر اساس اون خطبه اول نهج البلاغه که وجود بارکه از تمیه سلام و داده فرمود انبیا آمدن یثیر لهم رفاین العقول، یعنی اون گنجینه ها و استعداد های عقلی صاحب نظران را که بسته بود اینا اثاره کردن، شکوفا کردن، ثوره به انقلاب ایجاد کردن. یثیر لهم دفاین العقول، اونگاه همین ها که دفاین عقلیشون به برکت وحی و نبوت اثاره شد، شکوفا شد، شدن جزء علما، فقها، حکما، از این بعد اینها یسیر لنا دفائن النقول، دفینه های آیات، گنجینه های آیات، گنجینه های روایات را اینا برای ما اثاره می کنند. یه تعاملی است بین عقل و نقل. انبیا آمدن استعدادها را شکوفا کردند تا علمایی که استعدادشون شکوفته شده از سخنان انبیا بهره بیشتری برن. شما این المیزانی که نگاه میکنید میبینید این به طور شفاف از مصادیق بارز یثیر لنا دفائن النقول است، یعنی دفینه های این آیات رو که پس از دیگه دار در بیاره. بعضی از تفسیرها شما نگاه میکنید میبینید این کلمه توکل 3 بار در اینجا تکرار شده، میگن چون توکل مهم است برای اهمیت مسئله تأکید شده. این یه جور تفسیره. یه جور است که نه، اولی برهان لم، دومی برهان ان، فرق فراوانی بین این دو هست، سومی اصلا مسیر را عوض کرده. اینم یه جور تفسیره. حالا بنگرید، فرمود به ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله، برای اینکه ما تا حال که حرف زدیم باذن خدا بود، از این بعد هم باذن الله بشه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، هر کس مؤمن است باید بر الله توکل کنه. چرا؟ بگه توکل برای ما ضروری و لازمه. چرا توکل برای ما لازمه؟ برای اینکه ما به خیلی از امور احتیاج داریم، باید انجام بدیم. رابطه ما با انسان‌های دیگر، رابطه ما با جهان، رابطه ما با گذشته، رابطه ما با آینده باید محفوظ باشه. در بسیاری از این امور ما جاهلیم، نمیدونیم. اونجا هم که میدونیم عاجزیم. اونجایی هم که عاجز هستیم و قدرت داریم، اون مشکلات هوس اونها نمیگذارد که ما عادلانه عمل کنیم. پس باید وکیل بگیریم. انسان میتواند بدون وکیل تو عالم زندگی کند؟ این که ممکن نیست. پس الوکالتو حق لا ریب فیه، یعنی حتما انسان باید وکیل بگیره، برای اینکه تنهایی نمیتونه کار رو انجام بده. خب کی باید وکیل او باشه؟ یک کسی که بلد باشه، همه چیز بدونه، همه چیز بتونه، عادل باشه، سهو نسیان نداشته باشه، اهل بخل و امساک نباشه، جود و سخا داشته باشه، همه اینها رو داشته باشه. به این غیر از خدا کسی دیگه نیست. لذا به عنوان تقدیم علی الله که مفید حسر است، بود اگر کسی مؤمن است الا و لابد بر خدا باید توکل کنه دیگه. بالاخره وکیلگیری لازمه یا نه؟ اگه کسی بگه من همه خود امور خودم انجام بدم، خب تو همون قدم اول سقوط میکنه. اگر وکیلگیری ضروری است، وکیل بدون اوصافو داشته باشه و این غیر از خدا نیست. لذا از باب تقدیم علی الله بر فلیت وکل حصر فهمونده میشه و برهان مسئله ایمان مسئله است، چون شما مؤمنید دیگه. این چنین نیست که به شانس. خب اگر کسی معاذالله مؤمن نبود، حرف برهانی نداشت، به دنبال سراب و خرافات راه میفته، میگه شانس خوب شانس بد. خب اون که حق را نمیپذیرد به دنبال خرافات میفته. شانس از خرافات دیگه، مثل صبر و جهد، مثل عدد 13 است. شانس یعنی چی؟ خب شانس خوب آورد، شانس بد آورد، همین حرفا. مگه انسان میتونه بالاخره به جای تکیه نکنه؟ این رو مستحضرید. بددینی میمونه ولی بیدینی نمیمونه. شما الان دیدید هیچ کسی کاری به این اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نداشت. اینی که شما وقتی نقشه جهان رو ملاحظه میکردید، از بخشی از وسیع شرق، خاورمیانه و اروپا رو این نقشه شوروی گرفته بود. بخشش تو آسیا بود، بخشش تو این قسمت خاورمیانه بود، بخشش هم تو اروپا بود. این هیچ کسی کاری به او نداشت. این مثل آدم برفی آب شد. نه جنگی شد، نه انقلابی شد، نه قیام مردمی شد، نه کودتایی شد. اما اونا که تو خرافاتن، تو هند و امثال هند، روزانه دینشون محکم تره. بالاخره انسان به یه چیزی باید تکیه کنه. منتهی اونا بیچاره نمیدونن به چی دارن تکیه میکنن. اینا که به هیچ چی تکیه نکرده بودن، یعنی بیدین بودن، پاشیدن. اونایی که بددینن، ما یکی از مشکلات جدی ما قبل از انقلاب به صورت دلهوره و دلمشغولی ما این بود. میگفتیم الان جهان سه قطبیه، بخشی از این جهان موحدن، یعنی مسلمان ها و مسیحی ها و یهودی ها و زرتشتی ها بالاخره خدا را قبول دارن، بخشی هم کمونیستن که این شوروی سابق این بود، چین این بود، بسیار از کشورهایی که ازناب و اقمار اینا بودن، اینا هم که معتقد نبودن ملحد بودن، بخشی هم بت پرست بودن نظیر همینایی که تو هندن دو امثال هند. اون چیزی که دل مشغولی جدی ما بود این بود که میگفتیم با پیشرفت علم این بت پرستی بالاخره سقوط میکنه. این جمعیت عظیم هند و بخشی از ژاپن و بخشی از چین و اینایی که بالاخره بت پرستن، اینا اگر خدای ناکرده بیان به طرف صفحه کمونیستی، صفحه را سنگین میشه. اومد این صفحه و صحنه موحدان و خداشناسا سبک میشه، اینا سقوط میکنه. اگر علم پیشرفت کرد و اونا دست از خرافات برداشتند و کمونیست شدن چه باید کرد؟ این یه دلمشغولی جدی برای ماها بود که در جمع خصوصی این درد داشتیم. یه طرحی هم ریختن که چیکار بکنیم، چجور تبلیغش رو بکنیم، چجور کتاب بنویسیم، چجور حرف بزنیم و مانند. اما دیدید طولی نکشید که بددینی موند ولی بیدینی نموند. بالاخره انسان اگر نشد به شانس هم که شد معتقد میشه. چرا؟ چون میدونه که خودش ضعیفه، یه چیزی با دور اداره کنه. میفهمون شما اینه که میدونی ضعیفی، باید به چیزی تکیه کنی. اون چیز خداست. به دنبال اون نیفتادی، یا پوچ محضی سقوط میکنی یا به دنبال شانس و خرافات دیگه میری. این برهان راجع به مؤمنین تام است که شما باورتون است که کل نظام را خدا خلق کرد، یک کل نظام را خدا میپروراند مدبر است، دو شما هم در بسیاری از امور علمی و عملی محتاجی، سه اون بخش ضعیفی هم که میدانی نمیتوانی حفظ کنی، چهار پس تکیگاهی میخوای، پنج اون تکیگاه باید علیم باشه، قدیر باشه، منزه از سهو و نسیان باشه، منزه از بخل امساک باشه، اهل جود و سخا و کرم باشه و او فقط خداست. میشه برهان لیم. ماده ازلی هم مثل خود اوناست دیگه، یعنی یه چیزی خود ساخته است. از اونا سوال بکنی کی خلق کرد، میگن خود ساخته است. این مثل سنگ و حجر و مدر عادی دیگه است دیگه، فرقی نمی کند که. خب بنابراین اینا مبدع قابلی را قبول داره، نه مبدع فاعلی را. پس این میشه برهان لیم. پس وعلی الله فلیتوکل المؤمنون لانهم مؤمنون. این برهان لیم. حالا بعد از این برهان این شروع می شود، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. برهان اینش اینه که خب ما تا الان تو کنار سفره خدا نشستیم، تا الان قدم به قدم ما را اداره کرد، خب از این بعدم اون ما را اداره میکنن دیگر. اون و علی الله فلیتوکل المؤمنون یه برهان عام جامع و فراگیر است که کاری به مسائل شخصی ما ندارد، که میشه برهان لین. اما این کاری به مسائل شخصی ما دارد. ما الان تو کنار سفره اون نشستیم، قدم به قدم ما رو او اداره کرده، خب از این بعدم به او تکیه کنیم دیگه. چرا به او تکیه نکنیم؟ مگه ما تا حال بد دیدیم؟ و ما لنا الله نتوکل علی الله بقد هدانا سبلنا. تا حال که دست ما رو گرفته، ما که باید وکیل بگیریم، تا حال که او ما رو اداره میکرده، الان چرا نمک نشراسی بکنیم سراغ دیگری بریم؟ خب همون ادامه میدیم دیگه. این میشه برهان این که با اولی فرق میکنن. بعد مسئله صبر پیش میاد. یکی از سوالاتی که شده بود این بود که وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه که مردم را به صبر بودن دعوت کرد، خودش صابر نبود در جریان مصاحبه با خضر، چگونه مردم را به صبر بودن دعوت کرد؟ در جریان خضر دستور مبارک کهف، بعد از اینکه وجود مبارک موسی بحث خضر سلام الله علیه ما پیشنهاد داد، قال له موسی هل اتبعک الان تعلمنه مما علمت رشدا، وجود مبارک خضر فرمود قال انکه لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر و علام ما لم تحط بی خبرا. وجود مبارک موسی سلام الله علیه فرمود ستجدون انشاءالله صابرا بلا اسیلک امرا. چند بار که بی صبری کرد وجود مبارک خضر فرمود بگه من گفتم میگه شما نمیتوانی صبر بکنی. آیه 75 این است که علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا. خب چند بار وجود مبارک موسی کریم بی صبری کرد؟ وقتی موسی صابر نیست چگونه مردم را به صبر بودن دعوت میکند؟ پاسخ این سوال این است که وجود مبارک موسی کریم از همه اینها صابرتر بود، اصبر از همه اینها بود، صبارتر از همه صابران بود، به دلیل اینکه هم در برابر درباریان فرعون سالیان متمادی صبر کرد، هم بی مهری ها و بی ادبی های خود بنی اسرائیل را که گفتن که اذهب وقو انت وقوم که ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، این رو صبر کرد. بنی اسرائیل فقط ظلم فرعون رو صبر کرد، در حد اکثر وجود مبارک موسی کریم هم اون رو صبر کرد، هم بیادبی و جهل علمی و جهالت عملی قوم خود صبر کرد. در جریان دیدار باز خیر سلام الله علیه ما این امر مشروعی بود. این پیغمبر از صاحب شریعت است، یک کارای برخلاف شریعت می شود که مطابق با باطن امر است نه مطابق با ظاهر امر. کشتن یک جوان، شکستن یک کشتی، این کارها خب برخلاف شریعت است. وجود مبارک موسی کریم که مأمور به باطن نبود، وجود مبارک خضر سلام الله علیه مأمور به باطن بود، برابر ولایت عمل میکرد، برابر ملکوت عمل میکرد. این برای حفظ احکام دین به حضرت خضر میگفت آخه این کار کردی، خب برای چه؟ این مشروع نیست. ستمی بر خود موسی کریم نیامد که تحمل نکند، که این یک مشکل علمی بود و مطابق با شریعت نبود. وجود مبارک خضر فرمود که شریعت یه ظاهری دارد که تو مأموری، یه باطنی دارد که اسرار الهی است که خدا مرا مأمور اون کار کرده. من اگر یه کاری که به حسب ظاهر خوب نیست انجام دادم، چندین برابر حکمت و مصلحت پشتوانه اوست که بعد میفهمی. خب این بی صبری محمود و ممدوحی است. اما اون صبر در برابر بیگانه از قوم خود صبارتر بود، با اینکه ساریان متمادی هم ستم فرائنه را تحمل کرد و فرار کرد و بالاخره تبعیدی به صورت فرار خائفاً یترقب و مدین رفت و اون مشکلات تحمل کرد و شبانه از چیز برگشت و این مشکلات را تحمل کرد و جسارت‌های قوم خودش هم تحمل بکرد. لذا فرمود به این که من در برابر اون چرا که تو میگویی و نصبرن على ما آزیتموها، خب فتحصل اونها انبیا دعوت کردن اینا اعتراض کردن، ادعا و دعوا داشتن اینا اعتراض کردن، انبیا علیه السلام هم دعوتشون را مدلل و برهانی کردن هم دعوا و ادعای خود را مستر کردن، براهین هم اقامه کردن لمی و اینی. از این بعد دیگه جنگ و گریز شروع شده. وجود مبارک موسی کریم فرمود که از این بعد حرفایی که میزنید دیگه اهانت است و سب است و لعن است و فحش است. ما هم ولنصبرن علی ما آذیتموها تلعیه استادگی است. الحمدلله رب العالمین.